صلواتك علي وعلى في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيه.
تقديم بساحات مقدس قطب عالم امكان وجود نازنين آقا صاحب العصر و زمان تعجیل در ظهور پربرکتشون انشالله. به شکرانی سلامتی وجود نازنینشون الحمدلله. انشالله جلسه ما، رفتار ما، گفتار ما، زندگی ما مورد رضایت توجهشون قرار بگیره انشالله. و خدا به حق مادرشون صدیقه طاهره در نسل ما و فرزندان ما دشمن امیر المؤمنین قرار ندهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب عزیزان همه لطف بفرمایید برای اینکه نظم جلسه به هم نخوره، موبایلاتون رو یا خاموش کنین یا رو حالت بی صدا بذارین، تو جیبتون لطفا نگه دارید که مشغولتون نکنه. همین اول جلسه هم خواهش میکنم هر چقدر میتونید تشریف بیارید جلو که خلاصه کسانی و دوستانی که از پشت سر اضافه میشن به جلسه، آره خلاصه باعث نشه که بخوان بیان لابده جلسه رو به هم بزن. سرورانی هم که خلاصه دم در ایستادید خواهش میکنم که یه مقداری آهسته تر سلام علیکو خلاصه بکنید که نظم جلسه هم به هم نخواد. خب سالگرد هیئت محترم رایت الرضاست الحمدلله رب العالمین. یادمه که اولین جلسه هیئت رو هم من منبر رفتم، خیلی زود یک سال گذشت. خدا انشاءالله به حق حضرت زهرا همه عمرمون رو در خانه اهل بیت سپری کند انشاءالله. من یکی دو تا نکته راجع به ما و هیئت بگم، یکی دو تا نکته راجع به ما و چگونه در این خانه آمدن بگم. حالا به اندازه وقتی که داریم میذارم، من گیر کردم حالا به اندازه که بشه انشاءالله عرض میکنم. تو جلسات که هفتگی اون 15 روز یه بار است که ما خدمتتونیم، شاید دوستان یادشون باشه که راجع به حب دنیا حرف زدم و امام صادق علیه السلام فرمان حب دنیا رأس کل خطیه، یعنی کسی که محبت به دنیا داره سرچشمه همه بدیهای وجودشه. و بعدم عرض کردم از امام سجاد علیه السلام فرمودن تمام ریشه گناهان شما در سه تا چیزه. اول گناهی که از شیطان سر زد که اون چی بود؟ تکبر. دومین گناهی که از مخلوقات سر زد، از آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام، که طمع بود و همه نسل بشر گرفتار طمع هست. و سومین گناه از قابیل و قابیل که البته از قابیل سر زد و اون حسد بود. و امام سجاد می فرمان تمام گناهان شما ریشش در همین سه تا گناه، یا در تکبر، یا در طمع، و یا در حسد. هر چه که گناه میکنید یکی از این سه تاست. حالا برای اینکه مقابله کرد با همه اینا، حالا ان شاء الله امشب بشه خلاصه بشه بخوش تیتر بگیم و اوایل بحث رو بگیم، ان شاء الله تو هفته آینده ادامهش بدیم. اما میخوام یه نکاتی رو عرض بکنم که ماها برای جلوگیری از این گرفتاری، یعنی از این ستا، تنها راهش اینه که اعمالمون عوض بشه. عملی عوض نمیشه الا نیتش عوض بشه. یعنی اگر کسی در تفکر تغییر نکنه، در رفتار تغییر نخواهد کرد. یعنی اگر کسی نگاهش رو عوض نکنه، عقیدش رو عوض نکنه، هرگز اعمالش عوض نخواهد شد. عقیده رو چه معنا میکنن؟ گره. چرا میگن عقیده؟ چیزی که با وجود من گره خورده، باوریست که با وجود من گره خورده. این گره در رفتار من تأثیر میذاره. یعنی درونم چه خبره در برون بروز میکنه. اما اگر من میام این هیئت که حالا سالگرده، ولی خب همه شما سالهاست که هیئتی هستی، حالا تو هیئت‌های مختلف ما میایم این همه سال شرکت میکنیم، میریم میایم، گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، حضور داریم که خیلی قیمتیه. حالا عرض میکنم که قیمتهای اینها چیه و داستانمون چیه. اما نکته اینجاست که چرا من سال به سال همون آدمم؟ چرا در رفتار من تغییر جدی ایجاد نمیشه؟ در باورم اشکاله که حتما در رفتارم تغییری ایجاد نمیشه. شاید نگاه هم نگاه اولویتی نیست. چیکار باید بکنم که عوض بشه حال و رنگ و روی من؟ تکبر رو بتونم بذارم کنار، طمع رو از خودم دور کنم. یه وقتایی انسان اگه رو خودش کار کنه عوض میشه، تغییر میکنه. مرحوم آیت الله کمپانی رضوان خدا بر ایشون، کرتشون اسمشون عربی اصفهانیه، استاد خیلی از بزرگان و علما هستن، استاد خیلی از مراجع. ایشون یه روزی اومد رسید یکی از چهارراه‌های شلوغ نجف، عباش رو بسته بود در حالی که مقدار زیادی سیب زمینی و پیاز خریده بود، حالا مقدارش حالا مهم نیست. رسید سر چهارراه، عباشون باز شد، سیب زمینی و پیازا ریخت، نشست زمین، شروع کرد به جمع کردن سیب زمینی و پیازا. شاگردانی که میشناختن دویدن شروع کردن کمک کردن به آقا جمع کردن اینا. آقای لبخندی زدن، به اینها نگاه کردن، ادامه دادن. خب شاگردان میفهمیدن که خب بالاخره ایشون حتی لبخند زدنش بالاخره معنا و مفهومی داره. گفتن آقا چی شد؟ چه چیزی باعث شد که این لبخند مبارک صورتتون بیاد؟ فهمودن اوایل طلبگیم که لباس پوشیدم، این لباس روحانی رو پوشیدم، یه تسبیح عقیقی رو یکی از دوستان، حالا یکی از اقوام به من هدیه دادن، خیلی گران قیمت بود. این علاقه هم بهش داشتم، دست من بود همیشه. وارد حرم امیرالمومنین شدم، یه طوافی کردم، آمدم توی یکی از راهروها، تسبیح پاره شد، ریخت زمین. هر چه کردم بشینم زمین تسبیح رو جمع کنم، دیدم روم نمیشه، دیدم مثلا در شأن من نیست، من دیگه یه لباسی پوشیدم و یه امامه‌ای گذاشتم و عبایی تنم و حالا خمشم کف حرم شروع کنم تسبیح، دونه تسبیح جمع کنم، برای من بده بلو که گران قیمت باشه. و از حرم خارج شدم دیدم ای داده بیداد، شیطان بد جوری سراغ من آمد، تکبره اومده سراغم. یعنی الان دیگه یه جایی رسیدم که فکر میکنم اگه این تصویر رو زمین بدم خیلی برای من بده. تصمیم گرفتم رو خودم کار کنم. امروز که دیدم وسط چهارراه به این شلوغی دارم سیب زمینی و پیاز از روی زمین جمع میکنم، در حالی که امروز یکی از مراجع تقلیدم، فهمیدم الحمدلله یه جاهایی تونستم روی شیطان رو کم کنم. آدم تا وقتی رو خودش کار نکنه که نتیجه نمیگیره، که هی بره بیاد تشجیم میشه. حب به دنیا فقط حب به ماشین نیست، به خانه نیست، به پست و مقام نیست. یه وقتایی میبینی خدای نکرده ما تو هیئت ها دنبال حب دنیا میگردیم. واویلا اونجاست که من یه وقتی آمدنم رو، حرف زدنم و خوندنم و پول دادنم و شرکت کردنم و سیاپوشیدنم رو، سیاهی زدنم رو، زنجیر زدنم رو، سینه زدنم رو معامله کردم با مردم به جای با خدا. اینجا اونجای خطرناکشه. اولویت بندی های زندگی ما باید مشخص شه. حالا من اندازه وقتمون یکی دو تاشو بگم، ان شاءالله خودیس نفسم کنیم با هم ببینیم اوضاعمون چجوریه. ما بین خدا و مردم کدام یک برای ما اولویت دارد؟ خدا. اما واقعا همینه؟ یعنی واقعا مردم برای ما اهمیت ندارن؟ اونی که برای من اهمیت داره خداست؟ اگر کسی هر آنچه که انجام میده نیتش فقط خداست، هنیه خوش به حالش، خوشا به سعادتش. ولی یه وقتی میبینیم ایداد بیداد، من حتی کار مذهبی کردم اما اولویتم خدا نیست. دنبال اینم بگن ای چقدر مثلا آقا حالا هرچی یه بهبهی از مردم بشنوم. و اگر انسان دنبال بهبه مردم باشه هیچی گیرش نمیاد، چون این مردم صبح میگن درود بر فلانی، شب میگن مرگ بر فلانی. دنبال حرف مردم نباید رفت. یعنی کسی اولویتش رو عوض کنه، اولویتش بشه خدا هر آن چه که میکنه. حالا من همیشه اینو میگم، اگر میخوایم ببینیم اولویتامون خداست، باید با خودمون فکر کنیم ببینیم اگر برای مثال من یه کاری میکنم میخوام حتما اسم من باشه یا نه، یا مهم نیست اسم من باشه یا نه. یکی از دوستان که بالاخره با هم خدمت یکی از اساتید میرفتیم، هر دو شاگرده ایشون بودیم، میگفت من یه جای سخنرانی کردم، دیدم فرداش همون سخنرانی منو، بعضی از سخنرانان معروف دارن همون رو میگن، اینا حرفای منو گوش میکنن، همون حرفای منو تکرار میکنن. بعد اومد خدمت استاد، اون منم بودم، گفت آقا من حرف میزنم، بعد یه جای دیگه میگم آقا مثلا من الان تو فلان جا حرف زدم، صدامو ضبط کردن، فرداش میبینم طرف داره همون حرفای منو تلویزیون میزنه، تکلیفمون چیه؟ خدا رحمت کنه استاد مرا، هیچ وقت من فراموش نمیکنم این لحظه. ایشون فرمودن برای کی حرف میزنی؟ برای خدا یا برای مردم؟ او برای خدا. او نه دروغ میگی. اگر برای خدا حرف میزدی برات فرق نمیکرد که این جمله بعدن از دهن کی میاد بیرون. اگر تو برای خدا حرف میزنی الان باید خوشحال میبودی که جملات تو رو یه کسی داره توی جمع چند میلیون نفری بیان میکنه، و اگر تو برای 50 نفر گفتی الان به گوش 5 میلیون نفر رسید. پس برای خدا نیست. یه وقتی میگیم ولی واقعا اینجوری نیست. مثال من زیاد میزنم، یعنی هارون الرشید یه مسجدی داشت میساخت، بهلول اومد وایساد، لعنت خدا بر هارون الرشید تا قیامت. بهلول آمد، خب بهلول که آدم بسیار باهوشی بود، حضرت گفته بودن خودتو بزن به خلاصه اینکه خودتو بزن مثلا دیوانه باشی، در حج باش که حالا بشه استفاده کرد از این موضوع، بری یو بیه. حضرت میگه که بهلول آمد نگاه کردی داره مسجد رو میسازه، گفت هارون این مسجد رو برای چی داری میسازی؟ گفت دیوانه، مسجد رو برای خدا میسازن. گفت عجب باری که آفر. اسم مسجد چیه؟ گفت مسجد بهلول، مسجد هارون. گفت میشه اسمش رو بذاری مسجد بهلول؟ واقعا دیوانه یا من همه زحمت کشتم اسمشو بذارم مسجد بهلول برای چی؟ که دیدی برای خدا نمیسازی؟ اگه برای خدا میساختی چه فرقی میکرد اسمش چی بود؟ من هم میگم اینو، شاید بعضی از دوستان و سروران هم که جلسه حضور دارن مال حیات دیگر هم هستن، من همیشه اینو میگم، میگم باور کنید ما از یه آب سرد کن نمیگذاریم، حتما باید اسم بابام روش باشه ولا وقف نمیکن. ای زیارت عاشورا رو نمیره و حتما تشمی نمیسی مالکی ها بگید برید جلو، ولی حتما این باید با سردر مدرسه بنویسی ما بودیم، نمیشه بنام کسی که باشه. ولی اگه کار برای خدا باشه فرقی نمیکنه به نام کی تموم میشه، چون که باید ثبتش کنه کسی دیگریست و ثبتش میکنه. اگر اولویت من و شما به جای خلق خدا شد خدا، نتیجهش چیه؟ اخلاص. یعنی اگر کسی اولویت زندگیش به جای خلق خدا شد خدا، نتیجه اعمالش میشه اخلاص، در عملش اخلاص پیدا میکنه. و حضرت فرمودن خلص العمل، برو دنبال اینکه عملت رو خالص کنی و الا به درد خدا نمیخوره. روز قیامت مگه سر خدا رو میشه کلا بذاری؟ شما این کمکی که کردی میخوام ببینم اگه تو جمع 500 نفر بودن کمک کردی، اگه خودت تنها بودی کمک رو میکردی، اگه میکردی آفرین، اگه نه حتما باید یه جمعیتی باشن تا تو یه کاری بکنی بکر ببین چه خبره. خیلی نکته است. اول کاری که من و شما باید تصحیح کنیم تو همین هیئت‌ها اومدنمون اینه که نگاهمون رو از خلق برداریم به طرف خدا ببریم. اما تو هیئتمون اینجوریه؟ نه نیست، خدا وکیلی نیست تو اکثر هیئت‌ها نیست. ولی الحمدلله من اکثر دوستانی که اینجا میشناسم ارادت دارم، میدونم الحمدلله برقدر یه شبایی رو گذارندیم که همه بچه های فقط خود این هیئت الحمدلله تو خیلی هیئت، نمیگم تو هیچ هیئتی نیست، نه هیئت ها اخلاص هم زیاد الحمدلله توش، ولی یه چیزایی رو اگه دقت کنید میفهمید بعضی جاها خیلی بوی ریا میاد. بعد تا گزینشی مثلا گریه میکنیم، آقای ایکس به خونه گریه میکنیم، دادم میزنیم، خودم میزنیم، آقای ایگرگ بهتر از اون میخونه، خودش هم کشته، اینجوری نگاش کنیم چه گریه میکنیم؟ نه بذار آقای فلانی بخونه، ما برای فلانی اومدیم، خوب بخونه، به ما چه؟ واقعیلاس خیلی خرابه. بعد آقا شما برنج اضافه آوردی تو هیئتون؟ بله، 30 تا گونی خریدیم، باز اون خوبه. هیئت بالایی برنج ندارن امسالا، به ما چه؟ برای سال دیگه است، از اون برای سال دیگه. فکری برنج رو تو خریدی؟ فکری حالا صاحب کار تویی، هیئت مال توه. اگر برای خداست چه فرقی میکنه کدوم هیئته؟ اگر هیئت بالایی برنج نداره من وظیفه دارم ببرم بهش بدم، نباید؟ قطعاً. اگه بوی خدا بیاد دیگه من و شما نداره. هر جا گفتن صلی الله علیه یا ابا عبدالله اونجا هیئت منم هست. اگر الان برای مثال یکی از اقوام از دنیا رفتن صلوات عنایت کنیم، خب اگر من الان مثلا پدرم از دنیا رفته باشه بگن آقا برای پدر شما در تجریش یه ختمی داره برگزار میشه به نام پدر شما، دارن تجلیل میکنن، اولا سعی میکنم خودم برسونم، اگه نرسونم مثلا بگن توانم باشه بگن آقا 5 تا مثلا جعبه خورما باید بدید، میگم نه به من چه، اونا چرا گرفتن؟ میگم آقا خیلی هم تشکر، فوری هم میگم بلا آقا چرا 5 تا 10 تا جعبه بفرست؟ ولی بعضی وقتا من امام حسین اندازه بابام هم نمیدونم، یعنی وقت تش چی میشه؟ میگم هیئت ما، هیئت شما، امام حسین ما، امام حسین شما، آره. جلسه ما، جلسه شما، حرف کدومه؟ یعنی که دید عوض شد، شد خدا، هیچکی نمیرنجه. حالا من دیگه خیلی وارد ریزکاری نمیخوام بشم، فقط همین خواستم به همین اندازه چون میخوام به بقیهش اشاره کنم، ترسم وقتم یهو کم بیاد، شالا تو در اصل هفتگی بیشتر راجع به حرف بزنی. نکته اول اینه که من اولویتم خداست. حالا آخر عرضم جمع میکنم میگم چرا باید خیلی دقت کنم. پس اگر اولویتم شد خدا، نشد خلق خدا، به من چه کی میخونه؟ من وظیفه دارم برای امام حسین گریه کنم. یه خط جلوتر، من اگه گریم نمیتونم بکنم وظیفه تباکی دارم. چرا گفتن من بکا او من بکا بکا او تباکا؟ هر کی گریه کند بگریاند یا تباکی کند. در حضور امام صادق خوند گریه کردن، حضرت فرمودن تو که خوندی بهشت برات واجب شد، شمایی که گریه کردید بهشت براتون واجب شد. بعد دیگه آمد کنار امام صادق نشست، عرض کرد آقا من خیلی سعی کردم گریه کنم نشد، ولی خجالت کشیدم دستم رو صورتم گرفتم برای اینکه بگم دارم گریه میکنم، خودم تکون دادم. حضرت فرمودن بهشت بر تو هم واجب شد، همین که ادای گریه در آوردی. حالا من گریه کردنم هم با حساب کتاب باشه چقدر بده؟ یعنی تش این میشه که این همه آمدم و رفتم هیچی نفهمیدم، هیچی نفهم. چی داری میکنی؟ ثوابتو داری با کی تقسیم میکنی؟ با خلق خدا. داری ثوابتو با خلق خدا تقسیم میکنی. تازه اگه چیزی تش بمونه، چون یه وقتی دیگه همه رو برای خلق خدا دادی رفته. پس اگر کسی بین خدا و خلق خدا، خدا رو انتخاب کرد، نتیجه عملش میشه اخلاص. اولویت دوم قیامت نسبت به دنیا. اگر کسی قیامت اولویت زندگیش بود، دیگه اون وقت نتیجهش میشه صبر. صبرش زیاد میشه، چون دیگه اولویتش دنیا نیست. هر حادثه و اتفاقی در دنیا اتفاق بیفته برایش صبر میکنه، چون برای جای دیگری داره کار میکنه، اصلا نگاهش به دنیا نیست. من خیلی معذرت میخوام، میشه از حضورتون خواهش کنم یک بار دیگه هر چقدر میتوانید بیاد جلو، بیاد صلوات عنایت بفرمایید. قربون قدمتون برم، انشالله این قدماتون در زیارت مخصوص برسه به حرم امام رضا انشالله. با یه صلوات دیگری بیاد جلوتر خواهش میکنم. صلی علی محمد. بیاد جلو، بیاد جلو، پر کنید این فاصله ها رو بزحمت. آره، تا یادم نرفته یه تقدیری فرمودن، حالا من که کاره اینجا نیستم، اما به هر حال چون عمل کردن عرض میکنم، تقدیر کنیم از خادمین امامزاده ابوالحسن علیه السلام در شهر ری که عنایت کردن در جلسه، زینت بخش جلسه من هستن. خدا به حق حضرت زهرا همه ما رو در خانه همه متعلقین به اهل بیت تا روز قیامت نگه بدارد انشالله. خدا انشالله هممون رو خادم اهل بیت قرار بده انشالله. خب اگر که صبر کردم، یعنی اگر که قیامت رو به دنیا ترجیح دادم، نتیجهش می شود صبر. یادم میاد با شما دوستان راجع به صبر زیاد حرف زدم، اما حالا با دوستانی که تو جلسه جدیدن یا امشب یه شب مهمون هستن، سه تا صبر داریم: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. گفتن اگر کسی صبر نداره، معناش اینه که ایمان نداره، چون نسبت صبر به ایمان کل رأس فی الجسد، مثل سر است برای بدن. اگر کسی صبر نداره، ایمان هم قاعدتا نداره. میدونی چرا؟ شما میخواید اعمال عبادیتون انجام بدید، باید صبر داشته باشید، چاره ای نیست. 16 ساعت در گرما طاقت بیاره کسی روزش رو نگه داره، چی میخواد؟ صبر میخواد. نیمه شب خواب که خیلی سنگین شد، باید بیدار شه نماز بخونه، چی میخواد؟ صبر میخواد. میشه صبر بر طاعت. آدمی پیر چو شد، هرس جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. اون اوج سنگینی خواب، خدا میگه از صلات بلند شد. خب این صبر میخواد این رخت خواب رو رها کنی، بیستی رو برای خدا. حالا دیگه راجع به نماز شب نمیخوام حرف بزنم، همین که برای نماز صبح هم خیلی عنایتی بشه، بیدار بشه، صبر میخواد. نمیخواد صبر میخواد اعمال حج، صبر میخواد خم، صبر میخواد زکات، صبر میخواد جهاد، طاعت و عبادت صبر میخواد. این صبر اول. صبر دوم صبر بر معصیته. این دومی از اولی سخت‌تره. ما بعضی از اعمال عبادی رو عادت کردیم، میخونیم نماز، میخونیم، عادت کردیم میخونیم، اصلا یه روز نخونم ناراحت هم میکنم، چیزی گم کردم. روزه رو میگیریم، خمس رو انشالله میدیم، انشالله زکات رو انشالله میدیم، کار عبادی میکنیم، حالا هیئت رو که حداقل الان فی المجلس آمدیم الحمدلله. اما صبر بر معصیت سخت‌تر از صبر بر طاعته. اینجا من دو ساعت گریه میکنم، نرسیده سر کوچه یه نامحرمی رد میشه، آره 3 دقیقه باش میرم، تمام شد. هر چه که رشته بودم پنبه شد. صبر بر معصیت خیلی سخته. یه جایی دارن آقا غیبت یکی رو میکنن، شما هم خیلی خوشت نمیاد ازش، بتونی جلوی خودتو بگیری خیلی سخته. یه جایی یه چیزی به نفعت نیست، دروغ نگی، خیلی سخته. پس صبر بر معصیت سخت‌تر است بر صبر بر طاعت. اما سومی که از اون دوتا هم سخت‌تره، صبر بر مصیبته. مصیبتایی که خدا برای انسان قرار میده صبر برش خیلی سخته. حالا به هر حال هر کدوم ما تو زندگیامون به یه مصیبتی دوچار میشیم و هر چقدر هم خدا یک کسی رو بیشتر دوستش داشته باشه، مصیبت در دنیا و بلا در دنیا بیشتر بهش میده. چرا؟ چون هر که در این دیر مقرب تر است، جام بلا بیشترش میده. چه سنت خداستا، خدا بلا رو به اولیاش میده، به غیر اولیاش بلا نمیده. آره فداتونشم، هر جا هستید بشینید دیگه، این جلو جا نیست خدا وکیلی. آره دوستانم یه زحمتی بکشید از همون انتهای جلسه عنایت کنید دوستان بشینن دیگه، جا نیست جلو. صلوات عنایت بفرم. پس اولویت دوم که راجبش حرف زدیم این شد که قیامت مهمتر از دنیاست و من چون قیامت رو از دنیا مهمتر میدونم صبر میکنم، برای که اونجا رو آباد کنم اینجا صبر میکنم، اینجا اختلاس نمیکنم، اینجا دزدی نمیکنم، اینجا رشوه نمیدم، اینجا رشوه نمیگیرم، چون من آخرت رو قبول دارم. اما اگه همین کارا رو کردم یعنی آخرت رو قبول ندارم، یا حداقل اولویت من قیامت نیست. دنیا رو آباد کن دیگه. از امیر فرما شما 3 دسته اید، یا راقبید یا صابرید و یا زاهدید. یا به دنیا رغبت دارید، دنیا رو میخواید آباد کنی به هر قیمتی. دزدیه به من چه، نزوله به من چه، اختلاسه به من چه، من میخوام بخرم، من میخوام بسازم، من میخوام آباد. یا صابرید، به بلایی که براتون میرسه صبر میکنید که خودش خیلی مقام بالاییه. اما سومی عجیبه، یا زاهدید، همه ی وجودتون زهده، آمد و رفت دنیا روتون تأثیری نمیذاره. و سومین اینها که حالا فقط دارم تیتر میگم، انشالله باشه تو هفته راجبش حرف بزنیم. سومی اینها اولویت دادن باطن است به ظاهر. یعنی باطن انسان مهمه چه خبره درش. این همون سومیه که عرض کردم که اولش گفتم ممکنه ظاهرن هم مثلا گریه میکنه، باطننش چه خبره، آدم درونش چه خبره مهمه. ظاهرش ممکنه خیلی خوب و زیبا و مردم پسند و ریشی و خلاصه دکمه بسته یا سلام علیکم و تو چه خبره. میگن که از این حاکمان بن العباس یک مقبره خیلی بزرگی برای خودش قبل از مردن ساخت، داد کاشی کردن و مفصل و لوس رو تشکیلات و اینا آماده کرد، بعد آمد گفت خب این قبر ما که میخواد اینجا قرار بگیره رو سنگ قبرمون چی بنویسیم، بالاخره ما حاکمیم. یه وزیری داشت، این بسیار آدم با سواد باهوشی بود، گفت جناب حاکم اجازه بفرمایید که یه تفعلی به قرآن بزنیم. دوستان با هم حرف نزنید آیه من قرآن برم، حواس منو پرت میکنیم، دیگه تذکر مستقیم ندم، جلسه شلوغه، بگید دوتا تا با هم حرف بزنیم که جلسه هم میریزه. اصلاحات نایب بفرمید. اومد گفت چی رو سنگ قبر بزنیم؟ گفت آقا یه تفعلی به قرآن بزنیم، قرآن باز کنیم ببینیم چه آیه ای میاد. خیلی خوبه بزن ببین. بسم الله الرحمن الرحیم، باز کردید نوشته حوزه جهنم، جهنم التي کنتم بهی تو ادون. گو به به چقدر واقعا با مسما آمدین، همون جهنمیه که وعده کرده بودیم. رو سنگ قبرت باید همین رو بنویسیم، این همون جهنمیست که وعده کرده بودیم. شاعرانه به نظم داده خیلی قشنگ، یه همچو قبر کافران بیرون هلل، بیرونش اصلا خیلی زیباست، وندرون قهر خدا عز و جل. ظاهرش خیلی خوبه، باطنش چه خبره؟ الله اعلم. اولویت ظاهر نیست، گرچه باطن خوب در ظاهر انسان اثر خواهد کرد. رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. اما نه اینکه ظاهر رو حفظ کنه و باطنش به هم ریخته باشه. به این آدم چی میگن؟ منافق. احسنت. به آدم میگن منافق که ظاهرش خیلی خوبه، باطنش نابوده، داغونه. خود جنبندی کنم قبل از اینکه دیر بشه. سه تا چیز شد. این سه تایی که عرض کردم تطبیق کنید به هیئت، این به کلیت زندگی ما مربوطه. ولی امشب استثنا چون سالگرد هیئتش و شما همه هیئتید، حالا چه این هیئت چه هیئت دیگه، تطبیق کنید با خودتون. ببینید برای امام حسین در چه جایگاهی داریم حدیث نفس کنیم. آیا در هیئت آمدن اولویت من خداست یا خلق خدا؟ آیا در هیئت آمدن اولویت من آخرت است یا دنیا؟ و سوم، در هیئت آمدن نیت من باطن است یا ظاهر؟ این سومی هم بگم، اگر کسی اولویت داشته باشد باطن او به ظاهرش، نتیجهش می شود عمل صالح. عمل صالح. اما حالا هیئت، یه بچه کلی راجع به این دومی عرض بکنم و صحبت کنم. این نکته مهمیه. من هیئت میام، آره، میرم خونمون، توی خانواده این هیئت آمده میتواند باعث افتخار هیئت باشد یا نه؟ منی که تا ساعت 12 شب میونم هیئت، میرم خونه، زن و بچم، پدر مادرم، برادر خواهرم وقتی میبیننم چی میگن؟ میگن ای والله هیئت باعث شد این یه آدم دیگه ایش، چقدر خوب شده، چقدر مهربون شده، چقدر با شخصیت شده. یا نه، من از اینجا میرم خونه، آبروی دین و خدا و پیغمبر و مذهب و همه رو با هم میبرم. اگه من از اینجا میام ساعت ها میشینم، فقط اینه که من آمدم یه گریه ای میکنم تمام شد، اشکی ریختم، خدا حافظ شما. بله عشق تطهیر میکنه، حالا آخر عرضم عرض میکنم. ولی از اون بالاتر اینه که من و شما برای نزدیکی به اهل بیت به هیئت میان. اصلا قرار است در هیئت آمدن رنگ و بوی اونها رو بگیریم. ما وقتی به یه جلسه ای میایم، از این جلسه خارج میشیم، اگر ما از اینجا بیرون رفتیم همون آدم ها بودیم، یعنی گریه روی ما اثر نکرده است، آمدن رو من تأثیر نگذاشته است. من باید وقتی میرم تو خانم کینه نداشته باشم، مراقب رفتارم باشم. اگه یه جوانی هیئتیه، دو تا برادر داره که اینا هیئتی نیستن، پدر مادر در رفتار باید ببینن آقا این آقازاده‌ای که اهل هیئته دنبال موقعیت میگرده که دست و پای پدرش رو ببوسه، دست و پای مادرش رو ببوسه. حالا میگم جوان زیاد تو جلسه‌مون داریم، به خداوندی خدا، به همین جایی که نشستید، هر چه تو دنیا میخوای کف پای پدر مادرتونه. خدا رو شاهد میگیرم اگر کسی موفق شد دل پدر و مادر رو راضی کنه، به شرطی که خواستشون خلاف شرع نباشه، این آدم تو زندگیش هیچ وقت لنگ نمیمونه، به یه جایی هم میرسه. خب این خیلی مهمه و فکرم نکنید این برای شماست. من و شما به هیئت آمدنمون دو تا شکل داره. اولش برای ماست که حالا اون آخر عرضم میگم. دومش برای اهل بیته. یعنی چی؟ من و شما وظیفه داریم شعائر دین رو حفظ کنیم. یعنی یه بنده‌ای که بنده خداست آمده است که خدا را بندگی کند، یکی از وظایف بهش حفظ شعائر دینشه، ولی بنده خدا نیست. یه عبد، یه بنده وظیفه دارد که مولای خودش رو حفظ کنه، وظیفه دارد که در خدمت مولای خودش باشه. شما اصلا هیئت آمدی هیچی هم بهت ندادن، یعنی نه تطهیرت کردن، نه قیامتت رو درست کردن، نه حاجت دنیا تو دادن، هیچ کدوم از اینا رو نمیخوان بهت بدن. وظیفه نداری بیای؟ چرا؟ من یه بخش عمده از وظیفم اینه که در خدمت حجت خدا باشم. و امروز اینجا نشستن شما، آمدن هیئت‌ها، گریه کردن، سیاهی زدن، زنده نگه داشتن شعائر دین وظیفه من و شماست، نه اینکه مستحبه برم نرم. کی اینو گفته؟ این وظیفه من و شماست. اثبات کنم آقا قرآن چی میگه؟ اینجوری بگم، حالا سادش کنم، قرآن چی میگه؟ قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، غیر از اینه؟
نه.
و اول الامر منکم. یه جای دیگه پیغمبر چیزی میگه که از خودش باشه؟ نه. لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، چیزی نمیگه الا وحی باشه. درست شد؟ چی میگید یا رسول الله؟ ان الله رضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، خدا راضی میشود به رضای فاطمه و غضب میکند به غضب فاطمه. از شما میپرسم، شما اینجا نشستید دل حضرت زهرا شاد نمیشه؟ راضی نمیشه؟ و اون کسانی که مثلا در محرم و سفر بی احترامی به دستگاه امام حسین میکنن، حضرت زهرا غضب نمیکنه؟ بخشش وظیفه است. اصلا ربطی نداره چی به من و شما میدن، اصلا چیزی بدن یا ندن، من وظیفه‌مو بیام. من یه وقتایی به بعضی از دوستان میگم، حالا به شما بگم، خیلی دنبال اینم که امام زمان رو من ببینم. آقا میشد ما شما رو میدیدیم؟ خب دیدی حاصل؟ بله، دیدن امام زمان خیلی خوبه ها، یعنی که نصیب هر کسی که نمیشه که. بله، اگه کسی اعمالش رو درست کنه، حضرت فرمودن خودم به دیدنش میرم، تو لازم نیست بیای، من دنبال من نگرد، من خودم میام به دیدنت. غیر از اینه؟ نه. اما حالا ضرورت خود دیدن حضرت تأثیر ویژه داره؟ نه. خیلی ها امیرالمومنین، رسول الله، امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره رو دیدن، آخر سرم با امام حسین جنگیدن و از دنیا به درک واصل شدن. نشدن؟ پس فقط دیدن صرفش مون؟ این مهمی که در عقیده تغییر کنه، یعنی وظیفه بداند که هیئت بیاد، وظیفه بداند که خدمت کند، وظیفه بداند که هر جوری میتونه در خانه باشه. و اگر کسی به اینجا رسید و وارد این قضیه شد، نتیجهش چی میشه؟ با همه وجود میخرنش، چون داره به وظیفش عمل میکنه، وظیفش رو میشناسه و عمل میکنه. به من مربوط نیست، من وظیفه دارم برای امام حسین پول خرج کنم، الان پول دارم خرج میکنم، وظیفمه. من وظیفه دارم برای امام حسین بخونم، میخونم، وظیفه دارم حرف بزنم، باید بزنم، وظیفه دارم چایی بدم، میدم، وظیفه دارم نمیدونم سیاهی بزنم، میزنم، وظیفه دارم نمیدونم اکو و بلنگو دوربین وصل کنم، آقا میکنم، فرش جارو کن میکنم، ظرف بشور میشورم، هرچه هم که بیشتر از بشه انجام بدم، فرقم برام نکنه، موضوع شعنیتم نیست، من حتما باید سخنرانی کنم. کی گفته؟ من حالا اینجور به حرف زدم، بعدش اگه ظرفا مونده بوده که بشورم شعنیتم برام، نه. کی ما این در این خانواده کسانی خودشون رو بنده میدونن که حتی گفتنش بدنم رو میلرزونه بخوام بگم، ولی چون خودشون فرمودن عرض میکنم، بنده ها و غلامان در این خانه ابوالفضل عباسه. و وقت من فکر کنم خبریه، من کی تو چی هستی؟ در این خانه اون کسانی هستن، کسانی خدمت کردن، کسانی آرزوی خدمت دارن که ما نمیفهمیمش، ما درک ازش پیدا نمی کنیم. حالا امشب سالگرد هیئت شماست، الحمدلله توفیق داشتید، موفق بودید، خدا رو شکر، من شاهدم، این یک سال که اومدم و رفتم، الحمدلله جلسات منظم، خدا رو شکر، کار شما هم نبوده، گرچه خسته نباشید. اما بین و بین الله عنایت امام رضا علیه السلامه. این که یکی فکر کنه مالا ما بودیم و ما کردیم و ما یه سال چرخون، نه خبرها نیست. من یه عادتی دارم، مثلا یه جایی میرم، بعضی جلسات مخصوصا صبح خیلی اتفاق میفته، جلسات هفتگی مثلا یه کاغذی میارم، البته این چیز دیگه نوشته بودن الان مثلا کاغذ میارم 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 باز کنم، مثلا بانی آقای فلانی بکشنم نمیگم. بانی آقای فلانی چی؟ بانی امام زمانه، منت گذاشته سر آقای فلانی امروز پول جلسه رو بده. خب چرا قدرش رو خراب میکنید؟ چه اصراری داریم؟ همه یه به دلش یه خوشحالی بیاد و ویلا پولش رفت. چرا؟ بانی امام زمانه، حافظ امام زمانه، صاحب عزا امام زمانه، صاحب جلسه امام زمانه. ما کاری نیست. آقا جلو جا نیست، قربونتون برم، حتی عقبم جا نیست. آقا یه بار دیگه من میتونم جا یه ذره به هم نزدیک، خدا بحق حضرت زهرا در عوضش در بهش جای شما رو وسیع کنه انشالله، یه ذره دیگه عنایت کنید، منت سر من بذارید، قربونتون برم یه ذره دیگه. من به هر حال فکر کنم هفتش آقای من چند بار آخه آقا یه ذره دیگه هم اگه زحمت بکشید بیاد جلو، خیلی ممنون. آقا بیاد یه سر بیاد، بیاد جلو، بیاد خودمونتون برم، بیاد جلو، بیاد جلو تا بجاید خندیدن. خدا خیرتون بده. یه صلواتی عنایت بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تا حالا بهش فکر نکرد، نمیدونستم فشار قبر همزمان در هیئت برطرف، همینم هست شک نکنید. آره دلی بود ولی قشنگ بود. خب نظر خودتون کنترل کنید، کمی عرضم رو جمع کنم دیگه، من تحویل بدم انشالله آقا هر جور صلاح میدونن خودشون ارادت منون، خودشون انشالله هر جور که صلاح میدونن. اما خوب حالا گوش کنید، من میترسم من اگه جلسه را تحویل بدم جلسه به هم خوره، بذارید یه باب دیگری رو که میخواستم دومی رو بگم زودتر بگم، بذارید من تو فصلتر بگم. یه بابش که برای اهل بیت وظیفه است، شعائر بایدم بیایید، بایدم بشینید، بایدم شرکت کنید، هر کس هم بهتون گفت مستحبه مزخرف میگه، اینو از من داشته باش. مزخرف میگه اگه کسی بگه رفتن به هیئت، گریه کردن، خرج دادن، آمدن مستحبه. 100% در دوره ما واجبه. یعنی در دوره ما وظیفه حضور داریم. سنگر اهل بیته، حالا منطقه با شروطش ها، من خیلی چیزا کار ندارم، یعنی بعضی ها خیلی کارهای عجق وجق میکنن پای اهل بیت، اینا نیست. ما خیلی کارهایی که تو بعضی جلسات میکنن اینا اصلا مال اهل بیت نیست، کسی هم از خودش در بیاره بعدم بگه آقا گردن من چه گردن کلوفتی، اصلا اینجوری نیست. ما یه ملاک داریم، اونم اهل بیته، هر چی تو جلسهشون کردن همونه. شما اگه یه خط رفتی جلو وا ویلا. حالا من نمیخوام دیگه بگم مثلا چه چیزایی اشاره کنم، میترسم با سنگ بزنن، ولی واقعا خیلی کارها تو جلسه اهل بیت اصلا اتفاق نیفتاده و اصلا شأن جلسه اهل بیت نیست. نیمه شبان آقای 200 کیلو هم بود، من به اذن امام زمان بابا کرم میرفت. آخه این چون کجا اومده این؟ تازه اذنم گرفت از امام زمان. تولد امام حسن مشتبه کیک میارن سه طبقه، بعد یه بچه سید بلند شه از طرف امام حسن ببره کیک. آخ شو میکنید اینو، مثلا من کیک بردم مثلا مال ماست، مال فرهنگ اسلامیه مگه؟ حالا نمیام کیک خوردن چیزی بده، کیک بریدن مال ما نیست، شم فوت کردن که اصلا مال ما. آره اینو دیگه وارد شده دیگه، حالا خوردمون دادن کار ندیم، اینو نمیخوام بگم. ولی تو جلسه اهل بیت هر آنچه که اونا میخوان اضافه بر سازمان کسی بخواد کاری انجام بده باید جواب بده. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق. کسی یه قدم از شما بیفته جلو، یه قدم از شما بیفته عقب، ضرر کرده. اینجوری نیست. اما با همه وجود عزاداری کردن واجبه. من میگم نه، علامه امینی ظهر عاشورا وارد حرم ابی عبدالله داشت میشد، حالا یه دسته عزاداری میکردن، چه میکردن بماند، حالا ممکنه قمه میزدن، ممکنه لطمه میزدن، ممکنه خون ریزی، من نمیدونم، حالا چه میکردن، چیزی رو نمیخوام تبلیغ کنیم، گریه میکردن، اصلا خود زنیم که هر کاری میکردن. یکی از این خلاصه چیزای اهل سنت میخواست خودی نشون بده، آمد گفت، رسید به علامه امینی گفت آقا هازا جایز؟ جایز این کاری که میکنن؟ چه کاریه؟ منتظر بود علامه امینی بگه بله خب گوش نمیکنن، ما گفتیم قبول نمیکنن. فرمود هازا واجب. بگو اگر ما قدیرم اینجوری سر صدا میکردیم شما نمیتونستید منکرش بشید، ما شل دادیم تو قدیر، شما برو شدید دیگه محرم و سفر رو نمیذاریم، این یکی دیگه کلا سرمون نمیره. اما نکته‌ای که بگم، حالا وصل بله باشه یکم دلامون رو نرم کنیم و آماده کنیم. حاج آقا خوش آمدید، یعنی دیگه جرأت هم نداریم دیگه، شما میاد یه صلوات برای حاج آقا بفرستید. آقا اشاره یعنی برن عقب، من همونجا بمونن. آها خیلی کدوم شاید جلسه جا شبه. اما من به سرعت بگم که دیگه حالا آقا تشریف آوردن جلسه رو تعبیه بدم، خودشون انشالله دیگه اداره میکنن. اما اون نکته که به من و شما مربوطه، آقا من فقط یه چیز راجع به گریه کردن میگم و تحویل میدم، منتها تو رو خدا دیگه دلی گوش کنید از این لحظه به بعد که حال جلسه انشالله عوض بشه، بتونیم استفاده ای از این بلبلان آستان ابی عبدالله و آیونی که امشب انشالله هستن تا اندازه که هر اندازه‌ای که امشب قسمتمونه انشالله استفاده کنیم. خب این دومی چیه که به شما بگم بعد برم از امام رضا شروع کنم برم وارد این موضوع بشم؟ اینه آقا خوب گوش کنید، به من خیلی خوب گوش کنید، خواهش میکنم، تو رو خدا خواهش میکنم، خواهش میکنم به من الان خیلی خوب گوش کنید، خیلی لطف کنید به من خوب گوش کنید، به هیچ چیز دقت نکن، صندلیه دارن میذارن، یه چیزیه صندلیه پایه داره میشینن روش، چیز مهمی هم نیست. آره حالا کی روش میشینه مهمه که هنوز نمیدونیم. آره به من دقت کنید. آقا شما آخرین باری که برای دروغ گفتنتون گریه کردید کی بوده؟ یادتون میاد؟ خدا یادتون میاد. آخرین باری که برای تهمت زدن علیاذ بالله گریه کردم یادم نمی. آخرین باری که برای غیبت کردن گریه کردم یادم نمی. ما خیلی گناهان رو میکنیم چون زمان ازش میگذره فراموش میکنیم، یادمون میره. یه گناهی رو میکنم یادم میره، زمان هم باعث فراموشی میشه. مثلا 3 سال پیش یه غیبتی از پسرعمون، پسرخاله، آشنا، دوست، هرچی کردم، الان اصلا یادم نیست براش گریه کنم. اونی که روز قیامت من و شما رو بیچاره میکنه گناهانی است که براش توبه نکردیم. آخرین بار کی از خوف خدا و قبر گریه کردی و به خودت تکون خوردی؟ من که مال خودم یادم نمیاد. اصلا خیلی از خدا نمیترسم کلا، اونجوری نیست. آخرین بار حتی اگر گناهی رو توبه کردی براش، برای پاک، شما یه توبه داریم یه غفران، توبه اتفاق میفته، میگه من دیگه این گناه رو انجام نمیدم، شد توبه. غفران وقتی اتفاق میفته اشک بریزی، زار بزنی، سر بذاری زمین، جبران کنی. کی برای توبه هم غفران تو یادم نیست. چه کنیم؟ چیکار کنم؟ من از خوف خدا میتونم گریه کنم، نه برای گناهانم میتونم گریه کنم، هیچ کدوم نمیتونم کنم. بریم در خانه امام رضا یا ابوالحسن، چی کار کنیم؟ من نمیتونم برای گناهانم گریه کنم، نمیتونم، از خوف خدا قسمتم نیست، چه کنم؟ نسخه داد وجود نازنینش که امشب زیر پرچمش نشستید، فرمود ریان ابن شبیب ان کان باکیان لشیء فبکی للحسین علیه السلام. هر وقت برای هر چیزی دلت خواست گریه کنی ولش کن، برای حسین گریه کن. میخوای خدا از گناهانت بگذره، برای حسین گریه کن. میخوای خدا ببخشتت، برای حسین گریه کن. گره به کارت میخوای باز شه، برای حسین گریه کن. مریض جلوت داره پرپر میزنه، ولش کن، برای حسین گریه کن. جنازه باباتو دارن میبرن، جنازه پسرتو پدرتو دارن، برای حسین گریه کن. ان کان باکیان لشیء فبک للحسین علیه السلام. هیچی جای گریه برای امام حسین رو نمیگی. محبت اهل عرفان کرد ما را، به نازم عشق انسان کرد ما را. میان حق و باطل مانده بودیم، حسین آمد مسلمان کرد. شعار آموخت، ذکر آموخت، دم داد. شعار آموخت، ذکر آموخت، دم داد. گدا بودیم و سلطان کرد. درست پرچمتون مال امام رضاست، ولی خود امام رضا گفته بشینید سر سفره جدم حسین. یا ابا عبدالله. توسل چون به علی ابن موسی رضاست، من اجازه بدید یه خاطره از حرم حضرت علی ابن موسی رضا که از دوستان برام تعریف کرده براتون بگم. شاید خیلی از دوستان از من شنیده باشن، چون من از اون عزیز نقل میکنم، اما بگم دیگه. فقط یه سلام میدم به ابی عبدالله، حالا آجا خودشون هر جوری روزه رو صلاح میدونن میخونن براتون انشالله. میگه یه دکتر برقی رو آوردن حرم علی ابن موسر رضا، آمده بود تا سرکشی کنه به برقای حرم علی ابن موسر رضا. از آلمان آمده بود، دکتر برق بود، آمد حرم رو گشت، تکنسین ها و اینا همراهش بودن، چند تا از خدام و سرشیفتا و اینا باش میرفتن میومدن. آمد توی صحن اسماعیل طلا روبروی پنجره فولاد، خدای به حق امام رضا همین الان برای هممون مشهد مقدر بفرما. آمد وایستاد روبروی پنجره فولاد، گفت اینجا چه خبره؟ گفتن اینجا مریضا رو میارن شفا میگیرن. گفت یه مرتبه راشو کرج کرد رفت جلوی پنجره فولاد. گفت اینا چرا خودشونو بستن؟ گفتن اینا میبندن خودشونو تا شفا بگیرن، انقدر میبندن تا شفا بگیرن. گفتن بعضیشون سالمن خودشونو بستن. گفتن آره، اینا اونایی که مریضاشونو نمیتونن بیارن، یا راشون دوره، یا دیگه شدنی نیست، اومدن نیابتا خودش جای مریضش میبنده. تا اینو میگه گفتیم، میگه این آقا رفت جلو، زانو زد جلوی پنجره فولاد، کراواتشو گره زد به پنجره فولاد و نشست. یه شروع کرد به گریه کردن، اینقدر مردم تحت تأثیر قرار، همه با هم گریه کرد. میگه یه 7-8 دقیقه عشق ریخ، 10 دقیقه یه روب گریه میکرد، جمعیت هم باش گریه میکردن. یه مرتبه تلفنش زنگ زد، گوشی رو عجیبش در آورد، شروع کرد آلمانی حرف زدن. 3-4 دقیقه هی داد میزد، کراواتش رو باز کرد، زمین رو بوسید، بلند شد، برگشت، گفت عجب آقایی دارید. گفتن چی شد؟ گفت من یه بچه فلج تو آلمان دارم، چند 14 سالشه، اصلا از جاش نمیتونه بلند، یه ویروس رفته بیچارش کرده. تا گفتن اونایی که نمیتونن بیارن، من گفتم چرا تو امتحان نمی کنی؟ گره زدم خودم رو. این تلفنم خانومم بود از آلمان، گفت تو چی کار کردی؟ یه آقایی اومد اینجا در زد، یه لیوانی آب آورد، گفت یه بچه یه مریض تو خونه داره، دید آب رو بدید این بچه بخوره. گفتم اینه که گفت این آب رو از ایران حواله کردن، شوهرتون گفته. میگه لیوان آب و تابش دادم، خود بلند شد ایستاد، دویدم دم در، گفتم آقا شما کی هستید؟ فرمود من رضا هستم، از ایران اومدم کارتون رو بندازم. یا اول حسن، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان این نظر داری. اللهم صل علی ابل حسن علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق العرش ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه
که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین.
دم بگیرید آجاقا شروع کنن. حسین آرام جانم، حسین روحم،